گفتگوی ویژه خبری زیارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با سلام و آرزوی قبولی عزاداری های شما عزیزان و تسلیت شهادت امام زین العابدین علیه السلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه گفتگوی ویژه خبری رو از رادیو زیارت میشنوید. تحولات افغانستان در یک هفته گذشته موضوعی که مورد توجه بسیاری از مخاطبان رسانه ملی در جای جای ایران اسلامی و کشورهای مختلف که این رسانه رو پیگیری میکنند قرار گرفته. بازخوردهایی که از رسانه‌های و فضای مجازی هم دریافت میکنیم، این موضوع مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته. تحولات و اتفاقاتی هم که در افغانستان پیش آمد موجب شد تا واکنش‌های متنوع و مختلفی رو هم در فضای واقعی و در برخی شهرها و هم در فضای مجازی شاهد باشیم. با توجه به اهمیت این تحولات و اتفاقاتی که ممکنه دغدغه بسیار از دوستداران اهل بیت رو هم ایجاد کرده باشه، این موضوع رو برای این گفتگو و گفتگوی روز دوشنبه انتخاب کردیم که بیشتر کنکاش کنیم در مورد طالبان و دیدگاه‌هاشون. امروز با جناب آقای ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان، گفتگو خواهم کرد و همینطور جناب آقای دکتر حسن عابدینی هم همراه ما خواهند بود، کارشناس مسائل بین الملل و رسانه، و با ایشون هم گفتگو میکنیم. با خبرنگارانمون در کابل و هرات هم در مورد رویدادهایی که بعد از حضور طالبان در این کشور اتفاق افتاده گفتگو خواهم کرد. پیش از آغاز برنامه مقدمه کوتاه رو با هم بشنویم. طالبان رو از ابتدای تشکیل و تا امروز در یک پادکست 2.5 دقیقه‌ای با هم بشنویم و بعد هم گفتگومون رو با ملازهی شروع میکنیم.
در سال 1373 هجری شمسی مطابق با 1994 میلادی در فرایند جنگ‌های داخلی افغانستان، گروه 30 نفره‌ای به نام طالبان در منطقه قندهار ظهور کرده و در مدت کوتاهی به نیروی چند هزار نفری تبدیل شد و تا اواخر سال 1996 میلادی جنگجویان آن به حدود 35 هزار نفر رسید. این گروه با استفاده از اوضاع آشفته داخلی و کمک کشورهای خارجی توانستند در مدت 2 سال حکومت برهان الدین ربانی در کابل را در سال 1375 هجری شمسی مطابق با 1996 میلادی ساقط نموده و حکومت طالبان را با عنوان امارت اسلامی افغانستان به رهبری ملا محمد عمر تشکیل دهند. برخی از کشورهای منطقه همچون عربستان، پاکستان و امارات متحده عربی بلافاصله حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و به حمایت از آن پرداختند. طالبان دختران را از درس خواندن و زنان را از کارهای اجتماعی محروم کردند و به قتل عام شیعیان هزاره پرداخته و با اهل سنت تاجیک و ازبک روی کرده خصمانه ای داشتند. طالبان از سال 1375 تا 1380 بر بیش از 90% از خاک افغانستان حکومت کردند تا اینکه حادثه 11 سپتامبر در آمریکا اتفاق افتاد. متهم اصلی این حادثه القاعده معرفی شد و به خاطر حضور اسامه بن لادن رهبر القاعده در افغانستان، آمریکا به این کشور لشکرکشی نموده و حکومت طالبان را ساقط کردند. اما طالبان هیچگاه از بین نرفت و هر روز توانست سرزمین‌های بیشتری را به تصرف خود درآورد. مطابق نقشه‌ای در سال 2017 میلادی، حدود 50% از خاک افغانستان در دست طالبان بود و هر روز از اعتبار و جایگاه دولت حامد کرزای و اشرف غنی کاسته شده و به اعتبار طالبان اضافه می‌شد. آمریکا که برای حضور خود در افغانستان هزینه فراوانی کرده بود، اما توانست به اهدافش برسد و هر روز ضعیف‌تر شد. به همین علت طرح صلح با طالبان را در دستور کار خود قرار داد و اعلام کرد از 11 اردیبهشت تا 20 شهریور 1400 تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند. طالبان که مترصد فرصت بود، عزم خود را جزم کرده تا دوباره حکومت کابل را از آن خود کند. لذا در عرض کمتر از یک ماه از قندهار خود را به کابل رساند و با فرار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عملاً در پایان مرداد 1400 شمسی حکومت دوباره به دست طالبان افتاد که در ادامه به تاریخ و افکار طالبان می‌پردازیم.
بسیار خوب، ارتباط ما به جناب آقای ملا زهی برقرار هست. جناب آقای ملا زهی سلام، خدا قوت به شما. جناب آقای ملا زهی، یه مختصری تاریخچه طالبان رو مرور کردیم توی فایل صوتی که دوستان ما آماده کرده بودن. شما نکته ای رو در خصوص این تاریخچه دارید؟ نکته قابل توجهی هست در این 20 چند سالی که از ظهور طالبان گذشته؟ آیا طالبانی که ما امروز باش روبرو هستیم با طالبانی که 25 سال پیش ظهور کرد پوست اندازی کرده، تحول اتفاق افتاده؟
ببینید، واقعیتش اینه که طالبان از دو تا ظرفیت برخوردارن. در واقع یکی ظرفیت ایدئولوژیکشون هست که ترکیبی هست از مکتب دیوبندی شبخار هندی، یعنی نوعی سلفیتی هست که در شبخار هند شکل گرفت، و سلفیتی که در عربستان سعودی و وهابیت اینا هست، به اضافه ارزش‌های قومی خود پشتون ها که تحت عنوان پشتونوالی شهرت داره. این ترکیب در واقع اون هسته مرکزی ایدولوژی طالبان می‌سازه که در بسیاری جاها به صلاح انعطاف ناپذیره نسبت به مسائل. اما طالب تنها این ظرفیتش نیست که الان در شرایط موجود مد نظر هست، بلکه یه ظرفیت سیاسی هم توی این 25 سال پیدا کردن و یه مقداری واقع بینتر شدن نسبت به مسائل، و از آنجایی که میخوان حکومت بکنن و این حکومتشون هم مورد شناسایی منطقی و بین المللی قرار بگیره و با توجه به نیازهایی که افغانستان به لحاظ کمک اقتصادی که کشور خارجی میتونن بهش بکنن یا سرمایه گذاری، یه مقداری سیاستهایش نسبت به گذشته تغییر کرده، ولی این به این معنی نیست که ایدولوژیش هم تغییر کرده. به نظر من به لحاظ ایدولوژیک همچنان سفت سختن و خیلی هم معتقدن که این انعطافی که از خودشون نشون میدن شاید تاکتیک باشه برای اینکه موقعیت خودشون رو در افغانستان تثبیت بکنن و بعد برگردن به همون نگاه ایدولوژیک خاصی که دارن. البته یه نکته هم هست که طالب برخلاف اون چی که در بیرون تصور میشه یک پارچه نیست. ما شورای کویتره داریم که یه مقداری به صلاح انعطاف از خودش نشون میده، ملایم‌تر هست، و یک شبکه حقانی داریم که شورای پیشاوره که اونا خیلی سفت و سختن و الانش هم اونا خیلی موافق نیستن به سیاست یک شورای کویته برای پیاده میکنه. اونا معتقدن که باید به صلاح اون نگاه ایدئولوژیک و عملیاتی کرد و هرچه زودتر امارت اسلامی رو بر اساس همون دیدگاهی که در گذشته وجود داشت بازسازی بکنه.
جناب آقای ملا زهی، با توجه به نکاتی که اشاره فرمودید، آیا طالبانی که ما باهاش روبرو هستیم خواهد توانست بخشی از یا شعاری رو که به عنوان دولت فراگیر افغانستانی مطرح کرده رو عملیاتی کنه؟
ببینید، واقعیتش اینه که زمان انحصار طلبی در قدرت به نظر من پایان یافته تو افغانستان و طالبان دیر یا زود به این واقعیت میرسن که نمیتونن قدرت و انحصارن در دست خودشون به سر بگیرن، با توجه به این که به هر حال انحصار قدرت تنها ایدئولوژیک نیست، نوعی قومی هم هست و تجربه تاریخی که پشتون ها دارن که در 300 سال گذشته همواره منای 2 سال و 9 ماه که یه 9 ماه آقای کلکلی بود و 2 سالی که ربانی بود، بقیهش واقعیت این دست پشتون ها بوده. این ذهنیت در اقوام پشتون متاسفانه قویه، ولی اون طرف قضیه هم هست که اگر بخوان قدرت رو به صلاح بین حساب در بیارم با واکنش منفی بقیه قومیت ها روبرو خواهند شد، و اون چیزی که الان در دره پنشیر داره شکل میگیره که امرو ساله مدعیه که جایگزین اشرف غنی هست و احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود داره نیروها رو جمع میکنه که به اصطلاح مقاومت میکنه در مقابل طالبان، در اون صورت به نظر میاد که طالبان نمیتونن در مشیر به سادگی ها تصرف کنن، با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی که اونجا داره که حتی روسا با تمام اون امکانه که داشتن واقعا نتونستن وارد در مشیرشن. بنابراین این خطر وجود داره که یه جنگ داخلی شکل بگیره و طالبان درگیر جنگ داخلی بشن که نتونن کشور را اداره کنن. از این زاویه من فکر میکنم که اون جناحی که معتقده که یه مقدار باید ملایم برخورد کنیم با مذاکراتی که الان در کابل بین عبدالله عبدالله و کرزی و ملا برادر هست، با مذاکراتی که در اسلام آباد یونس قانونی و نیروهای به اصطلاح قومی غیر پشتون با ژنرال‌های ارتش و دولت پاکستان دارن انجام میدن، امیدواری هست که یک راهی پیدا بشه که یک دولت فراگیرتری به وجود بیاد و بقیه قومیت‌ها و احزاب و به اصطلاح اینا بتونن شرکت کنن در دولت. ولی قطعی نیست واقعیتش، چون طالبان هنوز روی اون مسئله امارت اسلامیشون اصرار دارن و طبیعتاً امارت اسلامی وقتی میگن همه چیز رو مشروط میکنن به قانون شریعت و توضیح هم نمیدن که این شریعتی که اونا برداشت میکنن چی هست. واقعیتش اینه که برداشت متفاوتی از شریعت میشه. اگر این روشن بکنن شاید بشه گفت که تا حدی امکان شکل‌گیری یک دولت فراگیری هست. ولی اگر دولت فراگیر شکل نگیره به هر دلیلی، در اون صورت ممکنه افغانستان دچار یک بحران جدی‌تر جنگ داخلی بشه و تو اون جنگ داخلی ممکنه بکشه به جنگ نیابتی کشورهای منطقی و حتی بین الملل و در نهایت ممکنه افغانستان با تضییع ارضی روبرو بشه.
جناب آقای ملا زهی، ما با اجازتون یه رفت و برگشتی بکنیم تا هرات، با این محمدی گزارشگر ما در هرات گفتگو کنیم در مورد تحولات و رویدادهای هرات بعد از حضور طالبان. برمیگردیم با شما گفتگو رو ادامه میدیم. متشکرم. جناب محمدی سلام.
خوش گفتار. خوبی
ان شاء الله. متشکرم، خیلی ممنون. آیه محمدی، حدود یک هفته است که طالبان در هرات حکومت رو به دست گرفته. شرایط هرات چطور هست؟ دیده ها و به اصطلاح یافته های شما از حضور طالبان در هرات چگونه است؟
خب همونطور که شما اشاره کردید، حدوداً یک هفته قبل بود که حملات وسیعی از جانب طالبان بر تمامی بخش‌های شهر شروع شد. این نبردها بیشتر از 3 ساعت ادامه پیدا نکرد. پس از 3 ساعت طالبان بودند که مرکز شهر، قماندانی امنیه، دفتر کار والی، اداره امنیت ملی را به تصرف خودشان درآوردند. اون روز آخرین روز ناامنی‌های هرات بود و بیشتر حدوداً یک هفته میشه که آتش ناامنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان و به ویژه هرات فروکش کرده و امنیت در این شهر تامین شده. خیلی از شهروندان هرات به نسبت همون ناامنی‌هایی که قبلاً به وجود آمده بود مجبور شده بودند خانه‌هایشان را ترک بکنند، مغازه‌هایشان را ترک کرده بودند، کارهایشان را از دست داده بودند و به هر حال یک وضع خیلی ناهنجاری به وجود آمده بود. خب کم کم داره این وضعیت تغییر میکنه. مقام‌های مسئول در ولایت هرات تجربه مقرر شدند. خب در پیام‌هایی که از طریق رادیوی محلی هرات و همچنین فضای مجازی منتشر میشه، از مردم خواستند تا اینکه دوباره به خانه‌هاشون برگردن، دکان‌هاشون رو باز بکنن و حتی کارمندان دولتی و امنیتی میتونن که به وظایف محوله خودشون حاضر بشن. این اتفاقات دیگه کم کم شهر از حالت که قبلا به حالت میشه گفت که به شهر ارواح تبدیل شده بود در آورده و اکنون صبح اول وقت مردم بیرون میشن، میرن به سمت کاروبار خودشون. مردمی که آواره شده بودند و مناطق مرکزی شهر پناه آورده بودند دوباره برگشتن به خانه هایشون. کارها دوباره از سر گرفته شده، مراکز تجارتی عمدتاً باز هست. شهرک صنعتی ولایت هرات که حالا بسیار روزهای سختی رو مردم پشت سر گذاشتندن دوباره بازگشایی شده. مردم و کارمندان و کارگرانشون دوباره به سر کارهایشون حاضر شدند. خب حتی میشه گفت که جلسات مختلفی هم مقام‌های طالبان در ولایت هرات که حالا در ادارات دولتی موظف شدند برگزار کردند. میشه گفت که دانشگاه هرات قرار است که به همین زودی ها بازگشایی بشه، اما با تفاوت این که دختر خانم های محصل یا دانشجو باید اتاق های درسشان جدا باشه و از پسرها جدا. بحث معارف اگر بیایم پیش صحبت بکنیم در موردش، میشه گفت که معارف، مکاتب و مدارس بازگشایی شده، دانش آموزان همه عمدتاً به پشت میزهای درسشان حاضر شدن، این روزها روزهای امتحانات هم هست، داره تعطیل میشه و عمدتاً معارف فعال است در ولایت هرات. اما در بحث گمرکات حول غرب افغانستان به ویژه هرات اگر بخوایم صحبت بکنیم، گمرک ها هم از حدوداً 10 روز پیش در نقاط مختلف افغانستان از جمله اسلام در غرب شهر هرات که هم مرز با جمهوری اسلامی ایران هست، گمرک تورغوندی در شمال شهر هرات که هم مرز با کشور ترکمنستان هست، گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فرا بازگشایی شده، ترددها ادامه داره. همچنان مقام های مسئول در گمرک ولایت هرات از جمله تورغوندی و اسلام قلعه که از جانب طالبان مقرر شدن، اعلام کردن به تاجران و بازرگانان که اینا میتونن کارهایشون رو دوباره از سر بگیرن، بحث واردات و صادرات افغانستان دوباره احیا بکنند. در تاجران و سرمایه گذاران هم که خب به دلیل اینکه ناامنی ها در هرات افزایش پیدا کرده بود، مجبور شده بودند که کشور را ترک بکنند، اونا هم دیگه کم کم دارن هیچشان برگشتن و کار تجارت و سرمایه گذاریشان دوباره از سر گرفتن.
بله آقای محمدی،
وضعیت گم
آقای محمدی، با توجه به اینکه ما در ایام محرم قرار گرفته بودیم، سالهای گذشته اتفاقات و رخدادهایی که در عزاداری به اصطلاح ایام محرم در افغانستان و شهر هرات اتفاق می افتاد، موضوعات دغدغه آمیزی برای مردم بود. ذهنیت مردم هم از حضور طالبان در 20 سال گذشته این موضوع رو یه مقدار آشفته می کرد. عزاداری ها در هرات چطور برگزار شد؟
خب ما تا سوا و عاشورای حسینی در یکی دو روز گذشته داشتیم در ولایت هرات. حالا کمی برمیگردیم به عقب‌تر. هرات در حدوداً 4 روز یا 5 روز گذشته شاهد تلاش‌های عاشقان خاندان نبوت و عصمت و طهارت بود. اونا خیلی تلاش کردن تا اینکه تکایا، مساجد و عمدتاً جاهایی که قرار بود در اونجا مراسم‌های ویژه محرم برگزار بشه را آذین‌بندی کردن و بسیار با شکوه خاص، یعنی منحصر نمیشد به روز عاشورا یا تاسوعا و این مراسم ها از دیدن میشه گفت 5-6 روز قبل به این طرف دیگه در ولایت هرات رونق خاصی داشت و همین اتفاقات نشان داد که در نهی به خاطر اهمیت نیست. در همون روزهای نخست هم خب مقام های مسئول در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات اعلام کردند که خب طالبان سعی کردند در نقاط مختلف جاهایی که قرار است مراسم های ویژه ماه محرم برگزار بشه مستقر شدند. حتی اداره اطلاعات و فرهنگ خود شخصا در چندین نقطه از شهر هرات رفت و از این مراسم ها بازدید کرد و به هر حال عزاداران حسینی گفت که طالبان با تمام توان حمایت و پشتیبانی میکنه از مراسم های ویژه و مذهبی و همچنان گفت که نیروهای امنیتی طالبان مسئولیت تامین امنیت مراسم های ویژه دارند. تاسوعای حسینی هم در ولایت هرات خیلی با شکوه‌تر نسبت به سالهای گذشته برگزار شد. ما سالهای گذشته خب خیلی مسئولان محلی در هرات اعلام کرده بودند که سعی کنند مراسم ها را در داخل مساجد پشت درهای بسته برگزار بکنند تا مبادا حملات تروریستی انجام بشه، اما این بار ما دیدیم که حتی در داخل خیابان ها، در موکب هایی که برپا شده بود در داخل شهر، در اینجا هم تا نیمه های شب عزاداران حسینی حضور داشتند، مردم می رفتند در مراسم های ویژه سخنانی، مداحی و سینه زنی شرکت می کردند. حتی در روز عاشورا معاون والی هرات که از جانب طالبان مقرر شده خود شخصا در این مراسم ها حضور پیدا کرد و تاکید کرد هیچ اتفاقی برای عزاداران حسینی نخواهد افتاد.
متشکرم آقای محمدی از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
سپاسگزارم از جناب خوشبیان. خدا نگهدار شما.
آقای محمدی بود، گزارشگر ما در افغانستان از هرات برامون گزارش داد. جناب آقای ملازهی، تحولاتی که در موضوع افغانستان با هم گفتگو کردیم، نکته قابل توجه ایدئولوژی طالبان بود. با توجه به جدا شدن القاعده و به اصطلاح بعد از مرگ بن لادن و همینطور مرگ ملا محمد عمر، به نظر میرسه که این اتفاق آیا میتونه این شرایط رو ایجاد کرده باشه که تفکر به اصطلاح سلفی یا وهابی که در اندیشه و ایدئولوژی طالبان قرار داشته و به اصطلاح هسته سخت این تفکر بوده، یه مقدار نرمتر از قبل شده و ما پالس هایی که در مورد این موضوع داریم نسبت به کشتاری که در هزاره ها و شیعیان در 20 سال گذشته داشتیم تحول اتفاق قابل توجهیه و پالس مثبتی هست؟
ببینید اگر شورای کویته رو در نظر بگیریم، آره یعنی یک مقداری امیدواری تو این زمینه وجود داره، ولی اگر شبکه حقانی رو که بخش دوم طالبان هست و الان تقریبا شرق کشور دست اونا هست، یه مقداری جای بحث وجود داره، چون اطلاعاتی وجود داره که شبکه حقانی با داعش مرتبطه، با سازمان القاعده هم مرتبطه، یعنی ارتباطاتشون قطع نکردن به معنایی که دیگران فکر میکنن. اون به اصطلاح همفکری که به لحاظ ایدئولوژیک توی بخشی از طالبان با داعش و القاعده وجود داره به نظر من همچنان قویه، و شما توجه داشته باشید که کسایی که الان در سطح رهبری داعش هستن و مدعی هستن که به اصطلاح خلافت اسلامی رو توی خراسان به خلافت شرقی رو احیا بکنن، سطح رهبریشون از کسانی هستن که از همین شبکه حقانی اومدن بیرون. بنابراین یه مقداری جای بحث وجود خواهد داشت که آیا واقعا همونطور که گفته میشه سازمان القاعده و داعش و اینا به طور کلی طالبان از اینا بریدن و اون بحثای وجود داره که جاهای درگیر شدن با هم و کشته هم دادن، این تا چه اندازه میتونه واقعیت داشته باشه؟ به نظرم میاد که یه مقداری باید با احتیاط برخورد بکنیم، برای اینکه مذاکراتی در جریان بین داعش و القاعده که چون آقای دکتر امین الظواهری مریض ظاهرن و صحبت بر این هست که جانشینش رو تایید میکنن و وقتی جانشین تایید شد به اصطلاح داعش و القاعده که در عراق با هم اختلاف پیدا کرده بودن سر اعلام خلافت موسیل، اینا دو مسئله برگردن و اتحاد بکنن با هم، و با توجه به این واقعیت که عمده نیروهای داعش و القاعده توی افغانستان نیروهای قومی محلی هستن، چچنن، تاجیکن، ازبکن، ایگورای چینن، لشکر طیبه و جیش محمد و حزب المجاهدین کشمیره و گروه های متفاوت قومی که تو منطقه هستن. اگر این واقعیت رو در نظر بگیریم، به نظرم میاد که حتی اگر شورای کویته تلاش کنه که خودش از نزدیکی با طالبان و القاعده به دلیل سیاسی و نیازی که به کشورهای خارجی داره و کمک‌های خارجی و این که شناسایی بشه حکومتش با اونا فاصله بگیره، ولی بخشای دیگری از طالبان همچنان به نظرم میاد که در کنار داعش و القاعده باقی بمونه.
متشکرم جناب آقای ملازی. در به اصطلاح بیان پایانی شما آینده پیش رو و به اصطلاح کوتاه مدت افغانستان رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید به نظرم بستگی داره به این که مذاکراتی که الان تو جریان توی کابل از یک طرف ملا برادر و از طرف دیگه در واقع عبدالله و آقای کرده، یه شورای سه نفره شکل گرفت که حکمتیار هم توش بود ولی حکمتیار خودش کنار کشیده ظاهرن. این یک سطح از مذاکرات برای اینکه یک دولت فراگیری به وجود بیارن که همه گروه های قومی و مذهبی اینا بتونن در ساختار قدرت شرکت کنن، و یک نشست های دیگری در اسلام آباد هست بین یونس قانونی و یک هیئت بزرگی که رفتن باش به اسلام آباد دارن، با جنرال ارتش پاکستان و دولت پاکستان صحبت میکنن برای ساختار آینده قدرت، چون به هر حال واقعیتش اینه که طالبان از پاکستانی همشنوی دارن تا این مرحله. حالا بعد که شورای کویته منتقل میشه داخل کابل ممکنه دیگه حرف پاکستان هم نخونه، ولی واقعیتش اینه که در این مرحله این دوتا مثلا جریان گفتگو و مذاکره در جریان هست که اگر این مذاکرات به یک دولت گسترده تر بیانجامه و همه جانبه تر افراد دیگری غیر از طالبان بیان شرکت بکنن تو ساختار کودت بعدی، یه مقداری میشه امیدوار بود که سیاست های طالبان هم تعدیل بشه و شاید در آینده قانون اساسی تنظیم بشه که تا حدودی حقوق به صلاح مردم و افغانستان و قومیت های افغانستان و مذاهب افغانستان تنظیم بشه تا قانون اساسی، ولی هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه و طالبان یک جانبه امارت اسلامی رو اعلام بکنن و کسی دیگه رو هم در قدرت بماندن و برن به طرف انحصار قدرت، متاسفانه خطر جنگ داخلی به نظر من جدیتر خواهد بود. نشانه هاشم اون چیزی که الان در دره منشیر دارن تمرکز پیدا میکنن، نیروها حول حوش آقای امرالله صالح خروجی جانشین اشرف غنی اعلام کرده و احمد مسعود به سر احمد شاه مسعود که نقل قهرمان ملی افغان بود، اینا حرکتشون اینه که مقاومت کنند در مقابل طالبان. و چون جغرافی های منطقه سخت، یه جغرافی به صلح هست که جنگ چریکی رو میشه از اونجا هدایت کرد، در اون موقع در اون شرایط افغانستان ممکنه دچار جنگ داخلی بشه در کجا مورد.
بسیار متشکرم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید جناب آقای ملازعی.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. گفتگو بود با جناب آقای ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان، در خصوص تحولات افغانستان و ظهور مجدد طالبان. جناب آقای دکتر آبدینی، کارشناس مسائل رسانه و بین الملل، پشت خط ارتباطی. جناب آقای قریشی از کابل ظاهرن پشت خط ما هستن. آقای قریشی، اگر ممکنه در خصوص تحولات کابل بعد از حضور طالبان مختصر به ما گزارش بدید، چه اتفاقاتی افتاد با توجه به اینکه ایام محرم بود و مردم کابل دوستداران اهل بیت در اونجا عزادار بودن، این عزاداری ها به چه شکل برگزار شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ادب دارم. از زمانی که تحریک اسلامی طالبان وارد کابل پایتخت افغانستان شدن، در ابتدا نگرانی ها بسیار جدی بود و البته پیش از ورود نیروها و بعد از ترک حکومت و هر دستوی آقای اشرف غنی نگرانی ها حاوی گرفت، به ویژه ای که بعض افراد از این خلأ سوء استفاده کردن و فرصت طلبی کردن و مشکلات را در جای جای کابل پایتخت افغانستان پدید آوردن. این باعث شد که شخصیت هایی که در داخل کابل پایتخت افغانستان حضور داشتن از صاحبا بخواهند که وارد کابل پایتخت افغانستان شوند، از جمله آقایان کرزی، عبدالله عبدالله و آقای حکمتیار. اینا خواستن که بیاین و تامین امنیت بکنن. واقعا وقتی که نیروهای تحریک طالبا وارد کابل پایتخت افغانستان میشن، امنیت را تامین میکنن. تا امروز که با شما صحبت میکنم، ناامنی گسترده ای در کابل پایتخت افغانستان رخ نداده و همچنان مراسم عاشورای حسینی در کابل با امنیت کامل برگزار شده و طالبها ای بار خودشان امنیت عزاداران را گرفتند. در گذشته ها شاید شما در جریان قرار داشته باشین که خود عزاداران ناگزیر بودند که امنیت مراسم و محافل و دسته ها را بگیرن، اما امسال مسئله رنگ دیگری داشت و طالب ها اطمینان دادن. حتی نقاط را که قبلا بسته می کردن طالب ها در این دور حتی اجازه بسته کردن را ندادن. از پیش روی تکیه‌خانه ها و حسینیه ها و مراکزی که تجمع بوده راحت متراهم عبور و مرور میکرد که کدام مشکل پدید نامد. برهم این وضعیت از کابل بوده و البته نگرانی های هم وجود داره در بین مردم و شماری هم تلاش دارن که از کابل پایتخت افغانستان و ولایاتی کشور را ترک بکنن، خصوصا در اطراف میدان هوایی تجمعی بسیار گسترده دیده میشه. ملا ذبیح الله مجاهد سخنگوی تحریک طالبا اطمینان داد به مردم که اثر و مالشان حفاظت میشه و گفتن که مقامات مسئول آنها دستور داد آقای ملا هیبت الله آخوندزاده که رهبر تحریک طالب هاست، دستور داده که عفی عمومی است و به خانه های مردم کسی وارد نشود، سلاحایشان را نگیره، موترشان نگیره و این مسائل بعدا روشن میشه. البته بعد از اون ملا یعقوب هم که پسر ملا محمد عمر مجاهد بنیانگذار تحریک طالبا، او هم که مسئولیت شورای امنیتی طالبان را به دوش داره، ایشان در پیام به همه مردم کابل اطمینان داد و مردم افغانستان اطمینان داد و گفت که کس را به خانه تان اجازه ندین و کس صلاحیت هم نداره که بیای سلاح و سلاح ابزارهایی که نزد شما یا وسایل از جمهوری بکنه. ایشان هم نمرات را از سوی طالب ها پخش شد، گفتارگاه مشکل پیش آمد و این شماره ها تماس بگیرین. اما علی رغم این مسائل، با ملاحظه و با مقایسه با دور قبلی حکومت طالبان در 21 سال قبل، خیلی مردم امیدوار نیستن و نگرانی های هم وجود داره و برخی تلاش میکنن که از کشور بیرون شوند. البته در همه این مسائل قبل از ورود طالب ها به کابل پایتخت افغانستان، روزانه شاید که در حدود نزدیک به 400-500 نفر از هر دو طرف کشته و زخمی میشنن، اما در این چند وقت از این مسائل هم صحبت نمیشه، از کشتن و بستن این مسائل. اما یک دسته از دساتیر از سوی طالب ها صادر شده و حرف های مطرح شده که برخی این افراد صحبت ها و سخن ها و دساتیر مورد تایید مردم افغانستان قرار هم گرفته.
متشکرم جناب آقای قریشی از اینکه تو این گفتگو با ما شرکت کردید. خدا نگهدار. زبیح‌الله قریشی بود، خبرنگار در کابل، از اوضاع کابل برای ما گفت. جناب آقای دکتر آبدینی، کارشناس مسائل رسانه و بین‌الملل، همراه ما هستن. جناب آقای دکتر سلام.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
جناب آقای دکتر، یکی از نکاتی که مورد توجه هست بازخورد به اصطلاح تحولات افغانستان در فضای مجازی هست. به نظر میرسه دو گروه مشخص شکل گرفتند، عده‌ای به طور جدی حضور طالبان رو یک اتفاق به اصطلاح مهم و قابل توجه ارزیابی میکنند و با این امید که پالس هایی که طالبان داره به اصطلاح صادر میکنه امنیت و آرامشی است برای افغانستان و نقطه تحولی خواهد بود، و گروه دیگه با ذهنیتی که از 20 سال پیش و دور اول حکومت طالبان داره، اون رو با مشکلاتی در مقابل حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها روبرو می‌بینه و این دوگانگی بسیار مورد توجه حتی کاربران فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران هم هست. به نظر شما این دوگانگی چه تأثیری میتونه تو افکار عمومی ایران داشته باشه و چجوری میشه مدیریت بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تحولاتی که در افغانستان در حال وقوع هست برای مردم ایران بسیار با اهمیت هست، به دو دلیل. یکی این که مجاورت جغرافیایی دارند مردم ایران با مردم افغانستان، کشور همسایه هست و حداقل یه چیزی حدود 4-5 میلیون تن از مردم افغانستان در ایران به عنوان مهاجر زندگی می کنند. بنابراین این مسئله سبب میشه تا ایرانیان با حساسیت تحولات درون افغانستان رو دنبال کنند. دوم هم مجاورت معنوی است، به دلیل اینکه آنچه که در افغانستان میگذره با مردم ایران یک قرابت تمدنی، فرهنگی، حتی خویشاوندی، مذهبی، همزبانی و انسانی دارند. بنابراین این هم سبب شده تا میزان علاقمندی کسانی که در ایران هستند نسبت به رویدادهایی که در افغانستان میگذره با جدیت دنبال کنند. طبعا وقتی که یک رویدادی به این عظمت در یک جامعه اتفاق میفته که اون رویداد برای مردم ایران هم با اهمیت هست، ما شاهد بیان دیدگاه های متفاوت هستیم و برخی از اوقات دیدگاه های متفاوتی که در کشور افغانستان هست به فضای مجازی ایران هم سرازیر میشه، چون امروز دیگه نمیتونیم بگیم که کشورها از همدیگه جدا هستن. مضافم برای اینی که بسیاری از ایرانیان در گروه ها و شبکه های مجازی مردم افغانستان عضو هستند، به دلیل اینکه همزبانند، به دلیل اینکه طرفین راحت با فارسی با یکدیگر صحبت میکنند. مثلا شاید اگر یک کشور عرب زبان بود یا انگلیسی زبان بود یا زبان دیگری داشتند، یا حتی مثلا ما در مدتی پیش بین کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان درگیری بود، ولی خب به دلیل اینکه اینها زبان ارمنی داشتن، اونها زبان ترکی داشتن، آذری داشتن، شاید یک مقدار کمتر بود. البته اون هم برای بخشی از جامعه ما بسیار با انگیزه بودند که اون رو دنبال کنند. لذا در حوزه مسائل افغانستان شرایط به گونه دیگری است. اما ما فراموش نباید بکنیم که الان در دهه سوم قرن 21 یکی از موضوعاتی که به تحولات جهت میده عملیات روانی و دستکاری اطلاعات هست و این میتواند پیامی رو به افکار عمومی منتقل کنه که لزوماً ممکن هست درست نباشد. خب هر طرفین درگیری هم از این ابزار استفاده می کنند و همین باعث آلودگی اطلاعاتی می شه. من امروز تصاویری رو نگاه می کردم که اوج دستکاری اطلاعات یا مانیپولیشن رو نشون می داد. یعنی اینی که شما یک طرف یک تصویر واقعی است که دو شهروند افغانستانی به صورت قنبار از یک هواپیمای آمریکایی در حال سقوط هستند. این تصویر واقعی است از نحوه تعامل امریکایی ها با مردم افغانستان، اما جای دیگری الان تصاویری رو دارن از سربازان امریکایی نشان میدن که مثلا یک نوزاد افغانستانی و یک کودک افغانستانی رو روی دست گرفتن، دارن اون رو نوازش میدن. مشخص هست که این تصویرسازی دروغین و رسانه‌ای است و اون تصویرسازی واقعی است. مردم این رو می‌دانند که امریکایی‌ها طی 20 سالی که در افغانستان بودند و اون رو اشغال کردند، جز قتل، کشتار، آوارگی و افزایش تولید مواد مخدر و ناامنی چیزی برای ارمغان نیاوردند برای این مردم. حالا ممکن هست درون خود افغانستان بین گروه‌های مختلف، بین طوایف مختلف و حتی قومیت‌های مختلف اختلاف نظرهای وجود داشته باشه. اون یه موضوعی هست به مردم افغانستان ارتباط داره و باید بشینن و در چارچوب گفتگوهای سیاسی که الحمدلله مردم افغانستان مردم رشیدی هستن، نشان دادن که هیچگاه خارجی رو نمی پذیرند که در کشورشون بیاد و اشغال کنه اون رو، چه در قرن 19 هم که رژیم بریتانیا رو مجبور کردن که از این کشور خارج بشه و چه در قرن 20 هم که اتحاد جماهیر شوروی رو بعد از یک دهه مجبور کردن که با سرشکستگی افغانستان رو ترک کنه، و چه در قرن 21 هم که دولت امریکا رو مجبور کردن که با سرفکندگی نیروهای خودش رو از افغانستان خارج کنه. بنابراین موضوعات داخلی افغانستان به مردم افغانستان ارتباط داره و طبعا اینها در چارچوب گفتگوهایی که می کنند یک دولت مناسب رو شکل خواهند داد. اما اون چیزی که مهم هست برای ما اینه که اشغالگری در افغانستان پایان یافته و این برای ما بسیار خرسند، خوشایند و بسیار با اهمیته. حالا این که مردم افغانستان چگونه دولتی رو شکل بدن، با چه مشخصه های نظام سیاسی خودشون رو شکل بدن، اون موضوعی است که اگر از همسایگان خواستن تا اونها هم کمک کنن در بازسازی افغانستان، در کمک به ایجاد ثبات و امنیت افغانستان، طبعا کشورهای همسایه کمک خواهند کرد، ولی اگر نه خب طبعا این وظیفه و خواست مردم افغانستان هست که خودشون دولت متناسب با نیاز خودشون رو بسازن. طبعا اگر یک نظامی در افغانستان شکل بگیره که منبعث از همه سلائق، همه جناح‌ها، همه قومیت‌ها باشه، اون میتونه یک حکومت پایدار باشه انشاءالله.
متشکرم جناب آقای دکتر. ما دو دقیقه دیگه فرصت داریم با هم گفتگو کنیم. در دو دقیقه پایانی شما آینده افغانستان رو در آینده کوتاه مدت، در 6-7 ماه آینده چطور پیش بینی میکنید؟
من استنباطم این هست که با توجه به تجربه بسیار گرانقدری که مردم افغانستان از دوران اشغالگری اتحاد جماهیر شوروی به مدت 10 سال و ایالات متحده امریکا به مدت 30 سال و حدود 10 سال هم جنگ های داخلی بوده، الان به یک آرامش و بازسازی نیاز دارند و به نظرم میرسه که همین که همه گروه ها در چارچوب رایزنی هایی میکنند که یک زمینه سازی کنند برای شکل دادن یک نظام فراگیر و باز، میتونه کمک کنه. البته ما نباید این رو فراموش کنیم که دشمن هرگز دست از خصومت و دشمنی بر ضد مردم افغانستان بر نخواهد داشت و طبعا وابستگان به نیروهای ایالات متحده امریکا، اگرچه امروز دیگر ممکن هست نیروی نظامی امریکا نداشته باشه، اما طبعا از طریق امنیتی و سیاسی تلاش خواهد کرد و دخالت هایی رو در این کشور انجام بده. ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگری زمینه برای رشد و توسعه و بازسازی کشورشون فراهم بیاد و یک نظام سیاسی منبعث از افکار همه مردم افغانستان و فراگیر برای این کشور شکل بگیره.
متشکرم آقای دکتر، در این گفتگو شرکت کردید، خیلی ممنون.
سپاسگزارم، خدا نگهدارش.
گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر حسن آبدینی، کارشناس مسائل رسانه و بین الملل در خصوص افغانستان. به پایان برنامه امروز رسیدید. 45 دقیقه رو ما در خصوص افغانستان و دغدغه‌های دوستداران اهل بیت با هم گفتگو کردیم. سپاسگزاری میکنم از جناب قطمیری مدیر پخش رادیو زیارت که تایم 5 دقیقه‌ای رو هم به مجموعه اضافه کردید. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا دوشنبه و گفتگوی ویژه خبری بعد، خدا نگهدار.